الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرجهم وعلى آله الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. اللهم صل على الكهف الحسين وغياث المستر المستكين الناموس الأكبر والحجة المنتظر والإمام الثاني عشر. اللهم عجل فرجه وسهل مخرجه وأوسع منهجه واسلك بنا محجته. بحث دین گریزی را پیگیری میکردیم. تاریخچه دین گریزی را در زمان معاصر از 300 سال گذشته تا کنون اجمالاً بررسی کردیم. البته قبل از بحث دین گریزی بحث دین ستیزی مطرح میشه، به این معنا که عده‌ای زمینه سازی میکنن که افراد از دین خارج بشن. نفر اول این معنا هم خود شیطانه و بعد شیاطین جن و انسی، به خاطر اینکه دین حقیقی دقیقاً منطبق با فطرته، چون برای اداره و تکمیل همین نفس و سرشت و پرورش انسان آمده دیگه. بنابراین حتماً اینطوره که هم سازگاری و هماهنگی داره با سرشت و طبیعت فردی انسان، هم سازگاری داره با اجتماع و میزان حق و باطل بودن دین هم برمیگرده به همین انطباق. دینی که کاملا منطبق بر فطرته میشه دین حق، به میزان اندک فاصله ای از اون میشه باطل. یعنی اینطور نیستش که حق طیف داشته باشه، دین حق واحده، دین باطله که طیف های متعددی داره به هر میزان فاصله باشه. یعنی انطباق بر فطرت، و فطرت هم زمان دار نیست، گذشته، حال و آینده، هم حرکت و سیر جوهری انسان را تأمین و تضمین کنه. دین حق اونیه که اولا منطبق باشه بر فطرت و ثانیاً حرکتش را به اعلی نقطه‌ای که لازمه سیر بده، که لازمش اینه که از عوالم قبلی که انسان در اونها سیر کرده و خودش الان آگاه نیست. شما قبل از اینکه به این عالم بیاین در عالم زر چه کار کردین؟ کجا بودین؟ قبل از اون چی؟ خودمون نمیدونیم. بعد از اینکه بمیریم چی؟ خبر نداریم. لازمه این سیر صحیح دادن اینه که از قوای وجودیش، از عوالمی که آمده و عوالم بعدی تا هدف نهایی مطلع باشه. بنابراین علت و فاعل این دین تنها میتونه علم محض و قدرت محض، یعنی خداوند باشه، که این دین را به صورت کتاب و سنت عرضه کرده، به صورت قرآن و اهل بیت علیهم السلام، که در نفس انسان اینا فعالیت کنند، که نفس در حقیقت میشه علت مادی دین، یعنی رو این ماده تأثیری میذارن که به اون کمالش برسه. قایتش هم که اون هدف نهایی کمال و لقاء خداست. بنابراین برای همچین ارتباط تکوینی با دین، ارتباط تکوینی دین با انسان و ارتباط تکوینی انسان با دین، دین خودش یعنی تشریع، یعنی قانون، ولی قانون باید ارتباط وجودی داشته باشه با اون کسی که داره تدبیرش میکنه. تدبیر، مدبر باید طوری تدبیر کنه که اون قواعد تدبیرش با اون کسی که داره تدبیر میشود، با اون مدبر همخوانی داشته باشه، همخوانی تکوینی داشته باشه. یعنی مثلا شما از یک دانش آموز کلاس دوم سوم دبستان بخواین که معادلات دو مجهولی حل کنه، این قانون لغوه. چرا لغوه؟ چون ارتباط تکوینی بین اون سطح از فهم و انتزاع با ذهن این بچه نداره. ذهن بچه از لحاظ وجودی، سعه وجودی چقدر درک میکنه؟ اصلا این کتابای آموزشی رو بچه اساس تدوین میکنه بر همین دیگه. از لحاظ وجودی، از لحاظ تکوینی، از لحاظ اون قدرتی که به وجود آمده تو این ذهن، چقدر توان دریافت داره؟ بر اساس همون محتوای کتاب درسی را تدوین میکنن. پس باید بین تدوین و تشریع و بین اون کسی که براش داره تدوین و تشریع صورت میگیره یک ربط تکوینی باشه تا تشریع جواب بده، وگرنه تشریع میشه لغو، جواب نمیده اصلا. برای این ارتباط تکوینی بین تشریع و ساحت وجودی انسان باید اون مقنن، قانونگذار، آشنایی تام داشته باشه به تمام ابعاد و زوایای این سرشت، این وجود، این گوهر وجودیش را، ظاهر و پنهانش را تا اون نهایتش بداند چیه. دقت فهمیدین؟ در حالی که ما از همین ظاهرمون هم اطلاع نداریم. داریم؟ ما الان میدونیم که مثلا فرض کنید که گوشت خوک مثلا در هم ظاهر بدن ما چه تأثیری میذاره؟ نمیدونیم که. مثلا روح رو هم در نظر نگیریم. چون این که الان نمیگه من چه اتفاقی دارم تو وجود تو ایجاد میکنم، رقم میزنم. ما از کجا میدونیم سرطان ها منشأش چیه؟ نمیدانم ها، یعنی همین دیگه. یعنی یک کارایی کردیم، این بیماری تولید شده. نارسایی کلیه چرا تولید میشه؟ چرا به وجود میاد؟ هر دو در معرض دو نفر، هر دو سنگ دارن. یکی نارسایی کلیه پیدا میکنه، یکی نه. چه چیزهایی، چه عوامل بی نهایتی اثر کرده؟ دارم ظاهرمون خبر نداریم. دقت فرمودید؟ مثلا فرض کنید که خوراکی داغ خوردن چه تأثیری تو خلقیات آدم، چه تأثیری داره؟ اگر نبود مثلا روایتی که مثلا غذای داغ نخورین چون شما را عصبی میکنه، عصبانی میشین، از کجا آدم میتونست تشخیص بده بین مثلا کج خلقی و بین غذای داغ ارتباط؟ چون یکی دوتا عامل که نیست. یه احتجاجی آقا امام صادق علیه السلام با یک پزشک هندی میکنن، تو روایت آمده که آقا فرمودن که علم طب از طرف خداوند به خلائق الهام شده، بعد کم کم با تجربه خودشون اون رو چیکار کردن؟ کم کم گسترش دادن، نه که خودشون به وجود آورده باشن. مثلا در یک بیماری مثل مالاریا، پوست یک درختی به نام گنگنه درمان اون مالاریا میکرد. این از کجا فهمیدن؟ چند میلیون نوع گیاه داریم، بلکه چند میلیارد، چون پوشش گیاهی میدونین دایره انواع گیاهان در بین موجودات زنده از همه بیشتره. بعد هر گیاهی چه اجزایی داره، ریشش خوبه برای، بعد یکی یکی امتحان کنه دیگه. چند میلیون گیاه، بگین چند میلیارد، بگین یه میلیارد. بعد هر گیاهی ریشه داره، ساقه داره، برگ داره، میوه داره، گل داره. ضرب در 5 کنید، درسته؟ میشه 5 میلیارد. بعد هر کدوم از اینا رو باز در چه زمانی، وقتی که جوانه است، مثلا بعضی از گیاه ها میگن وقتی که جوانه زد اینو مصرف کنه، یا وقتی که برگ در آورد، یا وقتی که گل انجام داد شد. مثلا برگ گیاه، برگ که بعضی از گیاهان میگن برای فلان بیماری خوبه، منتها مواظب باشیم وقتی که گل کرد اون گیاه برگش خاصیت درمانی داره. اینم مثلا ضرب در 4-5 حالت که بشه 5 ضرب در 5 ضرب در 1 میلیارد، میشه 25 میلیارد. بعد این رو تنها مصرف کنن یا با گیاه دیگه ای مصرف کنن، ضرب در مثلا فرض کنید 3 حالت، یکیش تنها، یکیش با یک گیاه دیگه. با یک گیاه دیگه مصرف کنن، میدونید بعد چند حالتی میاره پیش میاره؟ همین 25 میلیارد رو پیش میاره، چون اون یک گیاه دیگه که مشخص نیست، اونم باید باز تو 25 میلیارد حالت گیاه ضرب کنن تا ببینن این دوتا گیاه با هم اثر میکنه. با کدوم گیاه اثرش از بین میره؟ بعد غذا باشه، قبل غذا باشه، ناشتا باشه، چند بار در روز باشه، یه بار باشه، دو بار باشه؟ دارت فهمیدین؟ 25 میلیارد ضرب در 25 میلیارد ضرب در 25 میلیارد باید بشه. این رو حضرت در یک احتجاجی میفهمن، این اصلا تازه این همه این چند صد میلیارد، چند هزار هزار میلیارد حالت برای یک بیماری بود. ضرب در تعداد بیماری ها بفرمایید. تازه اون تعداد بیماری ها متفاوته، باز جوان باشه، پیر باشه، بیماری زمینه ای دیگه داشته باشه، نداشته باشه، اینا همه هی حالت به وجود میاره، شروع به باید ضرب کنه. بی‌نهایت میشه واقعا برای یک بیماری. ما از همین ظواهر خودمون اطلاع نداریم، چه میدونیم؟ حالا چه برسه به حقیقت وجودی خودمون؟ یه بار دیگه هم اینو گفتم، الانم باز دوباره عرض میکنم. به این شما مأنوس‌ترین موجود تو عالم برای شما کیه؟ خودتون دیگه، درسته؟ که میگین من، اصلا بچه گفتیم من تا الان، درست شد؟ خودتونم که میابین دیگه، درسته؟ حالا شما کی هستین؟ من که منظور دست که نیست، پا که نیست، کلیه که نیست، کبد که نیست، مغزم نیست، کله هم نیست. شما که میگین من، این منتون، این بدن که نیست، این میگین بدن منه. اگه بدنتون من شما بود دیگه بدن من معنا نداشت، بدن من میشد معادل من من، درسته؟ بس بدن که نیست، بدن بسه این کنار. بعد خواست هاتون، تمایل هاتون، قوه شهویتون، قوه غضبیتون، قوه عاقلتون، اونم که شما نیستی، قوه وهمتون، قوه خیالتون، اونم که شما نیستی، قوه فکرتون، اونم شما نیستی، ذهن اونم شما نیست، ذهن شماست. یعنی شما یه چیزی هستین که این قوا را دارین، این مراتب را دارین. خب حالا همه اینا رو بذارین کنار، اجزای بدنتون، ذهنتون، فکرتون، قوای خودتون، همه رو بذارین کنار، شما چی هستین؟ چیه اون منتون که اینا رو داره؟ بخوای خودتون تصور کنید چی میاد؟ شما هنوز به عالم امر خودتون فرسنگ ها راه دارید تا برسید به عالم امر خودتون. یه ذره ای از همین عالم خلق و جسد خودمون رو ما آشناییم. فهمیدید شد؟ وقتی میخوایم خودمون رو تصور کنیم چی میاد؟ همین جسد. این که من نیستم، شما که نیست. عالم امر شما یک عالمه ها، یک عالمه برای خودش. حیف که نمیدونیم، نمیدونیم چی هست. چون نمیدونیم مفت داریم از دست میدیم دیگه. مثل بچه ای که نمیدونه این گوهره چقدر میارزه وای شکلات عوضش میکنه. خب اون کسی که میخواد این قواعد را بچینه بعد آشنایی تام داشته باش با این سرشت به کنهش، تمام ابعادش، تمام لایه‌هاش، جسمش، روحش، ذهنش. دیگه آشنایی تام بعد داشته باشه به گذشتهش، حالش، آیندهش، مسیرش، به کل مسیر. اون وقت بعد ربط تکوینی بین دین، بین اون قانون و اون فردی که قانون براش وضع شده محقق میشه. وقتی که ربط تکوینی محقق شد دیگه اون قانون چیه؟ شفای محضه. یعنی درد، داروی بی درده، درمان بدون درده. دیگه عوارض جانبی نداره که یک چیزی بگه بعد یه جای خرابکاری درست بشه. چون اینطوریه که کسی قاعدتاً ازش فاصله نمیگیره، بنابراین دین ستیزان میان این ربط تکوینی دین را با نفس انسان چیکار میکنن؟ خراب میکنن. با چه کار کردن؟ با تحریف دین. یعنی اون دین گریزی که 300 سال پیش به وجود آمد از کی شروع شد؟ از 1800 سال پیش، از سال 320 به بعد و از قبلش که تحریف در آموزه های حضرت عیسی درست کردن. درست هم دین. و جالبم هست میزان تحریفی که از لحاظ قواعد اعتقادی تو شریعت حضرت عیسی ایجاد کردن بیشتر از شریعت حضرت موسی است. جالبه ها. یعنی یهودی ها و استاد بزرگشون شیطان، یهودی ها از لحاظ توحیدی به اسلام نزدیکترن، با اینکه از لحاظ روحی روانی دورترن، ولی نزدیکترین دین از لحاظ قواعد شریعت و از لحاظ اعتقاد به توحید یهودیته و دورترینش تو مراتب یکی مونده به دورترینش مسیحیته. از همه دورترم که مجوسه. بعد اون فضای دین ستیزی از اونجا شروع شد. بعد فردی به نام کنستانتین که امپراتور روم بود و تاریخچه‌شو گفتیم، این فرد آمد تو هوا قاپید. این اصلا نمیخواست مسیحی بشه که. این به جهات دید مسیحیت داره گسترش پیدا میکنه، آیین رسمی مملکت رو مسیحی کرد. و بعد در حقیقت یک فرد مشرک بود و بعد هم آمد انجیل هایی که جنبه الوهی برای خدا قائلن، برای حضرت عیسی قائلن، جنبه خدایی، گفتش اینا رو انتخاب کنین به همراهی کلیسا، و انجیل هایی که جنبه بشری برای حضرت عیسی قائل بودن رو حذف کرد و سوزوند و بعدم مجرم بودن کسایی که می داشتن و قاعده واحد کرد بر کل مسیحیت این جریان رو. حالا بعضی ها میگن البته کار ایشون نبوده، قبل از ایشون هم این انجیل ها بوده، این انجیل ها رو با ایشون عرضه کردن و از قدرت سیاسی داشت و این کار رو کرد. یعنی اون فضای دینگریزی از اونجا شروع میشه. دین را که تحریف کنید، دین غلط باشه، طبیعتاً افراد باید ازش چیکار کنن؟ فاصله بگیرن. اگه هم داشته باشن، بازم دینگریزی، دین واقعی گریزی اتفاق افتاده دیگه. حالا چه اسمش بیدین باشه، چه بادین به دین غیر حقیقی. یعنی باطنش یکیه. ادهی را اونور فراره میده، ادهی هم که توش باشن به نتیجه نمیرسن، در نهایت به مقصد نمیرسن دیگه افراد. بعد نهایتاً چند تا تقابل ایجاد شد، یکی تقابل دین و دنیا، و در این تقابل دنیا محوری اتفاق افتاد که از نتایج دنیا محوری لذت محوریه و رسانه محوری، هیجان محوری، رسانه محوری، اینا از زیر مجموعه های دنیا محوری که در تقابل این دین و دنیا این را گرفته. دومین تقابلی که اونجا اتفاق افتاد تقابل دین و علم تجربی بود که نتیجه شد تجربه محوری، یعنی علم تجربی محوری. سومین تقابل، تقابل دین و عقل بود در اون فضا که نتیجه شد عقل تجربی محوری، و در حیطه دیگه هر دوتا رو کنار گذاشتن احساس محوری. چه احساس درونی، یعنی منظور ادراکات، لذت و الم، و چه احساس بیرونی که حواس محوری بود، پوزیتیویسم، هرچه ببینه قبول بکنه. چهارمین تقابلی که اتفاق افتاد تقابل خدا و انسان بود که در این تقابل انسان محوری اتفاق افتاد، و در نتیجه تقابل قوانین و فرد که خدا وقتی که انسان حاکم شد قوانین خدا رو گذاشت کنار، به سمت حد اکثر آزادی فرد محوری و آزادی حد اکثری، تقابل بین این قوانین و فرد انسان شد فرد محوری با حد اکثریت آزادی. و پنجمین تقابلی که تو فضای مسیحیت اتفاق افتاد و نتیجهش طبعا تقابل بین ماوراء طبیعت و طبیعت، آنچه را که کنار گذاشتن، منی مسیحیت میگفت ماوراء طبیعت ترجیح داره، نتیجه شد طبیعت محوری یا همین ماده محوری که از نتایج ماده محوری و طبیعت محوری کمیت محوریه. کمیت محسوس دیگه، 100 تا آدم رفتن فلان جا، چند نفر اینجا بودن، اینا محسوسه. و ششمین تقابل، تقابل نظر و عمل بود که در نهایت دین را به کنار راند، دین مسیحی اون وقت. این پایان بحث تاریخچه دینگریزی. و اما در این موقعیت این تاریخچه تمام، البته بحثش مفصله که باید پیگیری بفرماید، هر کی دوست داره بیشتر پیگیری کنه توی تاریخچه به اصطلاح ادیان اینا رو میتونه پیگیری کنه. و اما مأمورانی که دین ستیزی میکردن، مأموران اضلال که در قرآن با عنوان شیاطین جن و انس ازش ذکر شده، که در قرآن فرمود که مجرمین روز قیامت اینا که پیرو بودن میگن ربنا ارنا الذین اضلانا من الجن والانس نجعلهما تحت اقدامنا ليكونا من الاسفلین، میگن که خدایا این کسانی را که از جن و انس ما را گمراه کردن و به بیراه کشوندن به ما نشون بده تا ما اینا زیر پامون له کنیم، تا اونا اسفل بشن، یعنی پست‌ترین حالت، ما که الان تو جهنمی اونا باز زیر پاهای ما باشن تو جهنم. این ماموران اضلال عرضم کردم مأموران اضلال، یعنی مأمور خدا هستند در حقیقت، البته در کل نظام که لحاظ کنید مأمور خدا. در قرآن چند تاشون رو ذکر کرده از باب نمونه است. یکیش خود ابلیسه که میفهمند ولقد اضل منکم جبلا کثیرا افلم تکونوا تعقلون. از شماها خود ابلیس به تنهایی یک فوج فراوانی را به گمراهی کشوند. نمیخواین فکر کنین در یک چاره‌ای بکنین، در مقابلش یک تمهیداتی، یک دشمنی چیزی انتخاب کنین، اتخاذ کنین، که جای دیگه هم فرمود ان الشیطان لکم عدو فاتخذوه عدوا. این عدو شماست، شما هم باش دشمنی کنین، بیکار ننشینین. یکی از کارهایی که ما باید بکنیم چیه؟ دشمنی و عداوت با شیطان باید داشته باشیم. مکانیزمش هم قبلا تو اون بحث شیطان شناسی گفتیم دیگه. دیگه یکی از کسان دیگه ای که خداوند این رو تذکر داده بحث فرعونه. فرعون نماد قدرته. و ذل فرعون قومه و ما هدا. فرعون این کار رو کرد. دیگه که اینا مهمه ها، توجه بهش. گاهی وقت آدم در مقابل الان نماد قدرت فعلا تو جهان کیه؟ مثلا آمریکا، یا مثلا فرض کنید که قدرت هر کی قدرت داره. دیگه کی؟ سامری. سامری نماد معنویت در قرآن، معنویت دروغین که در مقابل معنویت حقیقی وای میسته، که میفرماد و اذل لهم السامری. سامری اونا رو چیکار کرد؟ گمراه کرد. امروز فراوان داریم دیگه کسایی که با دام معنویت افراد را صید میکنن، چه از این عرفانهای کاذب و امثال اینها، چه از پس یه شیخ بی تقوای بی دینی که مردم را با چیه معنوی گمراه کنه. فرقی نمیکنه، حالا حتما نباید هندی باشه طرف، به سمت نفس بکشونه آدم را. یعنی باید آدم مراقب باشه وقتی که میخواد فضای معنوی برای خودش درست کنه، مراقب باش، پیش هر کسی نره، تحقیق کنه نسبت به کسی که میخواد بره تو فضای معنوی از اون مثلا استفاده کنه، پیش یک حکیمی بره، اهل مثلا فهم عمیق دین باشه. یه روایتی هم یه بار خوندیم که آقا امام سجاد، امام حسن عسکری علیه السلام میفهمن که کسی عالمی که میخواد پیشش برین باید شما راجبش تحقیقات کنین. دقت فرمودین؟ خیلی شدیدتر از تحقیقاتی که برای انتخاب همسر میکنین. زیر نظر آدم بگیره، ملاحظه کنه، دقت کنه تو احوالش، هم از لحاظ علمی، هم از لحاظ عملی، رفتاری، خلقی. تازه اگه خیلی دقت کنه خیلی وقت آدم گول میخوره. چشم بسته نباید آدم دینشو دست کسی بده، معنویتشو دست کسی بده. بعد اونجا صفات یک عالمی رو که آدم باید پیشش بره حضرت ذکر فرمودن، که توی جلسه یادمه گفتیم که افراد محک بزنن، کسایی که این صفات رو ندارن ترک کنن، و تو کسایی که در مظنه این صفاتن بگردن باز بیشترین تجلی این صفات تو کیه؟ پیش اون برن. چرا گفتم بیشتر از تحقیقات برای خواستگاری؟ این شما وقتی که شما با یک فردی ازدواج کنید، چه آقا چه خانم، بعدن انتخابش فهمید اشتباه بوده، حالا یا سازگاری میکنه که اجر داره، یا نمیتونه، نهایتا جدا میشه دیگه، ابدیتش آسیب نمیخوره. اما اگر یه نفر به یکی به اصطلاح دست ارادت داد، به قول معروف، یعنی که پذیرف خواست تسلیم زندگیشو بر اساس اون داره تنظیم میکنه، بعدم بهش علاقه پیدا میکنه، بعد چه اتفاقی میفته؟ بعد ابدیتش را بر اساس نظر یه نفر رقم میزنه. حالا اگه ناباب باشه میبرش جهنم، ناشی هم باشه بازم همینطور دیگه. نتیجه کار ناباب و ناشی نهایتاً اذلاله، فرقی نمی کنه ها. یکی عالماً آمدن، یکی هم ناخواسته و نادانسته. بالاخره دوستی خالق خرس است دیگه، فرقی نداره حالا انگیزش چی بود. حتی در یه روایتی به نظرم از آقا امام سجاد یا از کس دیگه است از اهل بیت میفهمن که این افرادی که بدعت گذارن، که خیلی از بدعت گذارن ممکن در لباس خود دین باشن، اینا میفهمن که ضررشون برای دین از ضرر لشکر یزید بیشتره. به خاطر اینکه بعد اونجا تون روایت تعلیلی که برای این معنا میکنن اینه، میفهمن به خاطر که اونا یسلبوهم الاموال والانفس، اونا جان و مالشون رو میبرن میکشن، نمیتونن ارواحشون رو مسلط بشن. اما این عالم سوء یا بدرفتار یا ناپاک یا نادان، یسلبوهم الارواح، ارواحشون رو خراب میکنن، ضایع میکنن، سلب میکنن. این نماد معنویت. و اما بت‌ها، یکی دیگه هم قرآن میفهمد بت‌ها، با این که خود بت که خودش رو تبلیغ نمیکنه که، بل میفهمد که بت‌ها مردم را گمراه کردن. عجیبه ها، مهمه ها. حضرت ابراهیم میفهمند که رب انهنه، قبلش اینه وجنبنی و بنی ان نعبد الاصنام، من رو و همه دودمان من رو از این که به دام پرستش بت‌ها بیفتیم دور کن ما را از عبادت بت‌ها. بعد که منظور این دعا برای شما هم هست ها، چون شما یعنی همه ماها فرزندان حضرت ابراهیمه. خدا فرمود که ملت ابیکم ابراهیم، به همه مخاطبان قرآن فرمود حضرت ابراهیم پدر شما بودن. بنده حدسم اینه که واقعا پدر واقعی هم بودند، ولی به هر صورت پدر، یعنی پدر صلبی هم بودن، ولی پدر واقعی و حقیقی و روحانی ما که قطعا هستن، حدس بنده اینه که پدر جسمی هم باشه. حالا بعد حضرت میفهمد وجنبنی و بنیه، من رو و فرزندانم رو دور کن، ان نعبد الاصنام، از اینکه پرستش کنیم بت‌ها را. صنم جمعش میشه اصنام، بت‌ها. بعد میفهمد رب انهن اذللن کثیرا من الناس، چرا؟ به خاطر که خدایا این بت‌ها، انهن اذللن کثیرا من الناس، بسیاری از مردم رو گمراه کردن. خود بود که یک سنگه که به خودش دعوت نمی کنه که. خیلی باید تأمل کرد. بود فاعل نیستش که. بود یک آدم دیگه تراشیده، بعد دعوت می کنه بیاین اینو بپرست. خودش که کر و کوره، نه دعوت می کنه نه می راند. درسته؟ این یعنی چی حرف حضرت ابراهیم؟ بعدم با یک تأکید خاصی بیان میکنه، با در حقیقت دو تا تأکید بیان میفرمند، میگه بوتا اینجوری هن، به حق و حقیقت قسم که خیلی ها رو از مردم گمراه میکنه. اینو باید تأمل کردی براش وجهی فهمی. یک حدسی بنده دارم اونتا چون یقینی نیست عرض نمی کنم. فقط در همین حد که یک تذکر به نمادهایی که جالبه، جذابه، چون بت‌ها رو جالب می ساختن دیگه. فقط نمادها رو مراقب باشین. خلاصه نمادها مردم رو گمراه می کنن. هر چیز جالب چشم فریب، دل نواز، ممکنه این نماد یک سری نمادهای بصری باشه، ممکنه یک سری نمادهای خاص دیگه ای باشه، مثلا فرض کنین یه ماشین مثلا که میگن یه ماشینی مثلا آمده مثلا تو کشور 8 میلیارد قیمتشه، این ازلال نه کثیرم من الناس. خیلی ها میخوان اینا رو داشته باشن، منفعل میکنه بعضی از نمادها انسان را منفعل میکنه. این انفعال نتیجهش ازلاله. و بالاخره مجرمین، مجرمین هم خداوند میفهمد خود مجرمین از عوامل ازلال دیگرانن، چون افراد خطاکار سر جای خودشون نمیمونن، شعاع تخریب دارن، بقیه رو خراب میکنن. بیماری های مصریه، گناه جرم مصریه، هم علت های خاصی مثل حسد داره، هم برای که تنها نباشن. دیدین مثلا یه نفر که مثلا اهل مشکلات نفسانیه اینها، مثلا یک زمینه فراهم میکنه، مثلا شرابی چیزی، چهار نفر دیگه هم میگه مثلا الان موقعیت آماده است بیاین، دعوت میکنه، دعوت به منکر میکنه. قرآن هم این تذکر داده، میفهمد مجرمین اینجوری هن، یعمرون بالمنکر و ینهون عن المعروف و یعمرون بالمنکر و یقبضون ایدیهم، دستشون از کار خیر میبندن ولی کار شر که میشه سخاوتمندانه دعوت میکنن افراد رو. و بحث رفیق، که چون رفیق مهمه اینجا به تفصیل آوردیم. درمان اساسیش هم اینه که چند بار گفتیم علیکم انفسکم، به خودتون بپردازیم، که اگر به خودتون درست پرداختین لا یضرکم من ضل اذا اهتدیتم، شما که هدایت یافته شدین هیچ کس نمیتونه به شما آسیب بزنه. خب دو تا بحث دیگه مونده، یکی بحث عوامل و زمین سازانه. از چی آمدیم بیرون؟ ببینید یه بار من این بحث نقشه دین گریزی رو عرض کنم خدمت سروران. نقشه‌اش چی بود؟ این بود، دین گریزی در دو حالت کلی، یا دین محرف ساختگی جعلیه، یا اصلش خوب بوده بعدن تحریفش کردن، یا از اول جعلی بوده خرافات و اینا سر هم کردن به اسم دین، یا دین حق و ناب الهیه. در دین محرف، دین ساختگی، دین جعلی، علت اصلی دین گریزی چیه؟ خود دینه، خود اون روش باطل خودش سبب گریز از خودشه، چون فطرت و عقل حق جو نمیپذیره، به خاطر اینکه نقص و نقض درونی داره. پس اینو میذاریم کنار، بحث ما درباره این نیست. یعنی اصلا سلامت فطرت و غلط بودن روش انسان را حکم میکنه که از این روش غلط دوری کنه. میاد توی دین حق، دین ناب، دین الهی که تحریفم نشده، این عامل درون دینی برای گریز از دین درش وجود ندارد. این شق. پس علت دین گریزی میشه یک امری بیرون از اون مجموعه خود دین. پس علت بیرون از دینه. حالا بیرون از دینه یا علت نفس فرده یا بیرون از نفس فرده. وقتی که دین نابه، علت اصلی یه دین گریزه، خود شخص دین گریزه، نفس دین گریزه، یا ضعف عقلی یا ضعف نفسی، یعنی در عقل عملی و عقل نظریش مشکل وجود داره، هوای نفسش غلبه داره. این علت اصلی که این رو مفصل در فکران 23 جلسه گفتگو کردیم، عوامل درون نفسی را. هرچی ببینید، هرچی از مرکز به مرکز نزدیکتر بشه علت اصلی تره، هرچی از مرکز دورتر بشه علت چیه؟ فرعی تره. وقتی که خود دین که تو مرکز بحث خودش خراب باشه، قوی ترین عامل برای گریز از دین خودش. اگه دین سالم باشه، اصلی ترین عامل نفس خود دین داره، نفس به اصطلاح مریض یا ضعیفی که فرد داره و سبب گریز میشه. از این که آمدیم بیرون دیگه بقیه عوامل اصلا علت نیستن، میشن موعد، زمین ساز. پس اگر علت اصلی میشه نفس فرد در مورد دین سالم، اگر نفسش از این آمدیم بیرون، از نفس آمدیم بیرون، بقیه عوامل میشه عوامل بیرون از نفس، میشه علت اعدادی، زمین سازی فاصله و دوری از حقیقت و دین. باز خود این عوامل اعدادی دو دستن. یک دسته عوامل داخلیه، یعنی مربوط به فضای دینداری، یعنی مربوط به دینداران و دینداری دینداران. مثلا فرض کنید که یک دیندار بد اخلاق، درست شد؟ باز این مهمتر از اون عامل بعدیه، چون داخل دایره دینه بود. دقیق فهمیدین؟ توی علتهای موعد دو نوع علت موعد داریم. علل داخلی یعنی مربوط به داخله دینداری و دینداران، که این مهمتر از دین ستیزانه. و دومی علت خارجی که اینا علنن دین ستیزن دیگه، که خود شیطان و تمام دم و دستگاش باشن. چرا این دینداران اثرشون بیشتره در دین گریزی و مهمترین عامل موعد در فرار از دین هستن؟ به خاطر اینکه این مهمترین عامل به اصطلاح زمین ساز فرار از دین برمیگرده به خود جامعه دینی و دینداران، از علمای دینی، علماء سوء، امرای دین جامعه دینی، امراء سوء. به خاطر اینکه اینا عرض کردم اثرشون از توطئه دشمنان در دین گریزی بیشتره، در فساد بیشتره. علت نقلیش در روایت فراوان آمده، سنفان ازا صلحا صلحت الامه و ازا فسد و فسدت الامه. دو گروه هن که اینا درست بشن جامعه درست میشه، اینا خراب باشن جامعه به فساد کشیده میشه. بعد از رسول اکرم پرسیدن اینا کی هن؟ فرمودن العلماء و الامراء، عالمان و مدیران، مدیران جامعه، از مدیر متوسط و تا این رتبه پایین تا مدیران ارشد. پس عوامل داخلی هم علت نقلی داره که اینا اثرش خیلی شدیده، شدیدتره، هم تحلیل روشنی داره که عوامل داخلی اگر باشه به خاطر تأثیر مستقیمی که رو نفوس میذاره و منفعل میکنه، از عوامل خارجی عاملش قوتش بیشتره. یعنی چه ضعف علمی جامعه دینی که به خاطر ضعف علمی بیدین بشن، چه ضعف رفتاری جامعه دینی که به خاطر ضعف رفتاری خودشون یا دیگران را از دین فاصله بدن، این تأثیرش بیشتره. و اگر نقص و ضعف دینداری نباشد، محال عامل خارجی موفق بشه. این را خداوند تذکرش و فراوان داده، من جمله همین آیهی که چند لحظه پیش تلاوت کردیم که فرمود یا ایها الذین آمنوا، ای مسلمان ها، علیکم انفسکم، به خودتون بپردازید، من جمیع الجهات. بعد اگر اینطور شد لا یضرکم من ضل اذا اهتدیتم، کسی که گمراه هست وقتی که شما مهتدی باشید و ره یافته باشید نمیتونه به شما آسیب بزنه. این پیام محوری دینه ها. به خودتون بپردازید، علمن، عملن، خلقن، تا آسیب نبینید. و ضعیفترین عوامل دین ستیزان بیرونی هست. شما تو هم تاریخ اسلام ملاحظه بفرمایید، پیامبر اکرم تو جنگ بدر تو سپاهشون یه دونه اسب داشتن، اون وقت حدود 300 تا اسب داشتن، این تو که یادم میاد از تاریخ. اصلا خنددار بود یک دونه اسب اون وقت 300. و این جنگ اینقدر نابرابر بود که ابو سفیان به طعنه گفت ما اینجا یک درازی بکشیم تا سپاه مسلمان رو دید. پیر مرد و کج و کوله و همه چی توشون قاطی پاتی بود، 300 نفر. بعد بعضی ها که آمده بودن اصلا اسلحه نداشتن، همینجور دست خالی آمده بودن، میخواد چیکار کنه؟ اینقدر این فضا غیر طبیعی بود به چشم اونا که گفت ما همینجا دراز بکشیم تو سایه، همین غلامامون برن اینا رو بگیرن بیارن این ارزلو باشه با این تعبیر، و پیروز شد. هر جا اسلام با ضعف قوا حتی اما با قوت ایمان و پرداختن به خود بود، با قوی ترین نیروها مواجه بود، پیروز شد. هر جا با قوت زیاد اما با ضعف درونی علمی و عملی مواجه بود، شکست. این پیام خیلی مهمیه که به خودتون بپردازید. پرداختید حفظ میشه، نپرداختید نه. حتی در مورد جنگ حنین خدا میفرماید از اعجبتکم کثرتکم، کثرت زیاد خودتون شما رو به اعجاب آورد، چقدر ما زیادی. بعد قرآن میفرماید فلم یغن عنکم شیئا و ضاقت علیکم الارض بما رحبت. اینجا کثرت داشتیم اما خداوند فهمید که در تنگنا بودیم. خیلی خوب. حتی این توضیحی داره که این جنگ حنین چی بود که خدا اینطوری می‌فهمه. تو جنگ احد هم همینطور. اونجایی که چسبیدن به دنیا طلبی و جمع قناعت، خب شکست خورد دیگه. بنابراین ضعیف‌ترین عوامل، عوامل خارجی خارجی. مهمترین عامل خود نفسه، بعد از اون میشه معد داخلی، بعد از اون میشه معد خارجی. عامل اصلی علت نفس، معد درجه یک ضعف داخلی نظام دینی و جامعه دینداران، معد شماره دو ضعف چی؟ کار و تلاش دین ستیزان. اون در نهایه آخرین کاره، گرچه کارشون خیلی قویه ولی تأثیر نمی گذارد. ببینید عامل مثلا فرض کنید که ایدز خیلی ویروس قویه، فعالیتش هم کشنده است، ولی اگه شما مراقب خودتون باشین تأثیر میذاره؟ هیچ. دقیقا مثل همینه. این ستیزان هر چه قوت نداشته باشن، قوتشون وقتی که تونستن نفوذ کنن به منصه ظهور میاد. قبل از ظهور قدرتشون، قبل از نفوذ هیچ قدرت نداره. وقتی که نفوذ کردن میتونه بکشه، نفوذ نکرد که ویروس میخواد چیکار کنه؟ هیچ کار نمیتونه بکنه. این که اگر آدم به خودش پرداخت، اون چه خود شخصی چه خود اجتماعی، فقط هم خود شخصیتون هم خود اجتماعیتون اصلاح کن. خیلی عرض این جلسه تمام. همین عوامل موعد را باید گفتگو کنیم و بحث دین گریزی انشاءالله به اتمام میرسه. از این عوامل موعد، زمین سازانش، یعنی کسایی که این کار را میکنن چه داخلی چه خارجی، 6 گروهن، 7 گروهن. هفت گروه هن که اینا علت فاعلیه برای دین گریزی هن، یعنی زمین سازن. حالا یا آگاهانه مثل دین ستیزان یا ناآگاهانه مثل بعضی از افراد. اول خانواده است، بعد دوستان و گروه های صمیمی، سوم بزرگانن. بزرگان منظور اونایی که تو چشم میان، افراد کله گنده، افراد تأثیر گذار، به تعبیر قرآن ملع. برای اینا اصطلاحا تو این علم جامعه شناسی میگن گروه های مرجع، به این افراد تأثیر گذار. بعد علما، بعد امرا، بعد دینداران، یعنی افرادی که خیلی متدینن، ظاهر دیندار دارن، و بعد کفار و اهل کتاب و این بقیه. اینا دین ستیزانن، کفار، اهل کتاب و اون دین ستیزان و دین سازان، اینا که دین جهلی درست میکنن، مکتب سازن. اینا هر کدومشون هم با یک سری ترفندها که این افراد رو بر کارهاشون رو انشاءالله در جلسه بعد گفتگو میکنیم. الحمدلله رب العالمین. اللهم صل علی محمد و